اختراع ایرانی اختراع جهانی شد. بالینا خوشحالینا
بیسکوت هارد
نیکا بیسکوت هارد با شکلات بیسکوت هارد حس نشاز بیسکوت هارد تو هم بردار شادی بسیار
بیسکوت هارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
ستاره صد مربع 0 تا 100 خدمات اینترنت همراه اول، دسترسی آسان و سریع به کلیه خدمات و سرویس های اینترنت همراه اول فقط با سه شماره 0400 مربع، سامانه جامع خدمات اینترنت همراه اول. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیویی ورزش سپاسگزاریم.
ورزش ایران.
چوگان و سوارکاری. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و یاران سلام، عصر شما بخیر. رادیو ورزش رو میشنوید، موج FM 92 مگاهرتز. چوگان و سوارکاری رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم تا ساعت 16. بخش‌های مختلفی رو در برنامه چوگان و سوارکاری تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد. در این برنامه سعی خواهیم کرد که شما رو با پیشکسوتان ورزش‌های چوگان و سوارکاری آشنا بکنیم. خبرهایی از این دو رشته رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. و اصطلاحات این رشته‌های ورزشی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. به استانهایی میریم که در اونجا چوگان و سوارکاری ریشه داره و همچنان دنبال میشه. گفتگوهایی هم خواهیم داشت با مسئولان و دست‌اندرکاران. اما در استودیو همکارم مجید مرادی با من هست. اجازه میخوام حضورشون سلام عرض بکنم، بعد تقاضا بکنم درباره رشته وزنه‌برداری و حضور قهرمانمون در رقابت‌ها آقای هاشمی صحبت بکنند.
به نام خدا، سلام خدمت شما پیرانی عزیز، همینطور خدمت شنوندگان خوب شبکه رادیو ورزش. عصرتون بخیر باشه. خب، رقابت‌های قهرمانی جهان رشته وزنه‌برداری در کشور تایلند در حال برگزاری هست و امروز هم ما در دسته 109 کیلوگرم گروه A مسابقات یک شرکت کننده داریم از کشورمون، علی هاشمی، که در سال گذشته در دسته 102 کیلوگرم داشت وزن میزد به جهت اینکه دسته 109 کیلوگرم دسته در واقع وزن المپیکی هستش، یک وزن به بالاتر اومده، تغییر وزن داده به جهت اینکه بتونیم انشالله در این وزن کسب و سهمیه بکنیم و در المپیک هم نماینده داشته باشیم. علی هاشمی تغییر وزن داد، اومد یه وزن بالاتر و خب رقابت ها از ساعت 14:30 به وقت تهران آغاز شد. در حرکات یک ضرب وزنه‌بردارا اومدن و کار خودشون رو آغاز کردن. علی هاشمی ما هم در اولین حرکت خودش وزنه 177 کیلوگرم رو انتخاب کرده بود که واسه چراغ سفید داوران مواجه شد و در جدول ثبت شد، اما در حرکات دوم و سوم وزنه 182 کیلوگرم رو نتونست بالای سر ببره. علی هاشمی البته در سال گذشته تونسته بود 187 کیلوگرم رو بالای سر ببره. جا داره بگم که علی هاشمی برنز رقابت‌های آسیای جاکارتا 2018 رو هم داره، ضمن اینکه او در گذشته که یه مقداری حالا اوزان فرق می‌کردش، اوزان قدیم در دسته 105 کیلو قهرمان یک ضرب و مجموع و برنز دو ضرب بود که قبل از او بهداد سلیمی ما در سالهای 2010 و 2011 توی همین دسته 105 کیلو داشت وزن میزد. حالا علی هاشمی اومده جای او رو گرفته در دسته 109 کیلوگرم و خب رقابت های یک ضرب چند تایی هنوز ازش باقی مونده. باید بگم که در این رقابت ها در کنار علی هاشمی از کشور ما وزنه‌بردارانی از کشور چین، بلاروس، عراق، روسیه، لهستان، ارمنستان، لتونی و ازبکستان هم حضور دارن که خب میشه گفت در بین شرکت کنندگان سیمون مارتیروسیان ارمنستانی که قهرمان دو ضرب و مجموع در واقع گذشته بوده توی این دسته هستش و خب در جوانان هم در همین دسته اکبر جورایف ازبک قهرمان هستش که الان اومده در همین دسته در بزرگسالان داره وزنه میزنه. انشاءالله به محض اینکه دو ضرب زنها کار خوشون آغاز بکنن و رقابت های دو ضرب آغاز بشه، ما باز هم به محض ورود علی هاشمی برای تخته رقابت ها رو گزارش میکنیم خدمت شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزاریم. خب باید منتظر بمونیم تا وزنه‌بردار ما در دو ضرب به روی صحنه بیاد و انشالله در خدمت تو خواهیم بود. ممنونیم. سوارکاری و چوگان رو میشنوید در شبکه رادیویی ورزش که به وزنه‌برداری هم اشاره خواهد شد. دوستان بعد از آنچه که درباره وزنه‌برداری شنیدید، اجازه بدید در خدمت آقای نورزایی باشیم، رئیس فدراسیون چوگان، و ببینیم چه صحبتهایی از پیشرفت این رشته ورزشی دارند و میتونن با خبرهای شادشون ما رو خوشحال بکنن. آقای نورزایی سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقای پیرانی. منم خدمت جناب عالی به همکاران عزیزتون در شبکه ورزش عرض سلام و ادب و احترام دارم. در
ممنون از شما.
در خدمتتون هم هستم.
جناب نورزایی اگه امکان داره به تقویم اشاره بکنید که باید در مسیر اون گام برداریم و پیشرفت بکنیم انشالله در چوگان، و اینکه تا چه حد تونستیم به نتایج مطلوبی در خصوص گردآوری زمین‌هایی که میشه در استان‌ها در اون به چوگان پرداخت موفق بودیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا در هفته دفاع مقدس هستیم و خودم لازم میدونم که هفته دفاع مقدس و خدمت ملت شریف ایران، خانوادهش، گرامی شهدا، رزمندگان 8 سال دفاع مقدس و خدمت مقام معظم رهبری تبریک عرض بکنم.
ممنون از شما.
به هر حال ما هر چی داریم از این دفاع مقدس داریم و لازم میدونیم که از این عزیزان یادی بکنیم. اما در خصوص پیش از یک در خصوص چوگان فرمودید، الحمدلله از قبل هم پیش از یک داشتیم توی چوگان، اما توی این 3-4 ماهی که بنده در خدمت دوستان هستم خب الحمدلله اوضاع خوب بوده، و طبق برنامه‌ای که داشتیم پیش رفتیم، مسابقاتی رو برگزار کردیم. همونطور که قبلا هم خدمت ملت شریف ایران عرض کردم، ما توی این مدت چند جام چوگان رو برگزار کردیم، دو تا جام مال خانوما بود برگزار کردیم و حدود دو سه تا مال آقایون، جام شیرین خانوما رو برگزار کردیم، بعد جام الوکاپ رو برگزار کردیم، بعد جام دکوکاپ قهرمانی کشور رو برگزار کردیم و هفته قبل هم جام قهرمانی بانوان کشور رو برگزار کردیم. خب استعداد دارید برگزاری این مسابقات؟ خب هم طبق برنامه هایی که فدراسیون چوگان داره انجام میشه و برگزاری این مسابقات، مهمتر از همه اینها اینه که ما چوگان بازانمون تو این مسابقات تجربیات جدیدی رو کسب میکنن، آمادگیشون رو همیشه حفظ میکنن، اسبه های چوگانی میکنن توی مسابقات چوگان بازی میکنن، آمادگی دارن، آمادگیشون حفظ میشه و بازیکن‌های جدیدمون توی این بازی‌ها ارزیابی میشن نسبت به هندیکاپی که باید برای اینها در نظر بگیریم. به هر حال سودهای زیادی داره در خصوص پیشرفت و توسعه چوگانمون که ما در آینده هم بازی‌های متفاوتی رو داریم که انشاءالله خدمتتون عرض می‌کنم.
بله. خب آقای نوروزی، با توجه به نیاز به اسب در چوگان، ما باید یک تعاملی هم با فدراسیون سوارکاری داشته باشیم. این تعامل رو تا چه حد در نظر گرفتید و چگونه در کنار هم پیش میرید؟
والا عرضم به حضور شما که خب حالا فدراسیون سوارکاری و فدراسیون چوگان بله یه جورایی میتونن مکمل هم باشن قطعا، یعنی وقتی یه چوگان باز میخواد چوگان مثلا رشته چوگان رو انتخاب کنه،
چون بدون اسب که چوگان
نیست، لازمش اینه که اول سوارکاری رو یاد بگیره.
بله،
یعنی باید حتما سوارکار حرفه‌ای باشه که بیاد توی چوگان و حرفه چوگان رو برای خودش انتخاب بکنه.
اون وقت شما در رشته سوارکاری از عزیزانی که سوارکاری رو آموختند برای حضور در رشته چوگان جستجو میکنید یا خودشون مراجعه میکنن؟
ببین اونایی که رشته سوارکاری رو یاد میگیرن بعد خودشون وقتی چوگان رو میبینن علاقمند میشن به چوگان و تشمیل داره ما استقبال میکنیم ازشون و خوشحال میشون که در خدمتشون باشیم. برای خب چوگان همون جوری که استعداد داره یک بازی تاریخی کهن ایرانی است، بازی فاخری است و بازی بسیار مهیج مفرح. خب دوستان که میان به سمت چوگان ما هم استقبال میکنیم و میان چوگان باز میشن.
شما نیروهایی دارید که این سنجش استعدادیابی رو انجام بدن یا نه؟
استعدادیابی توی چوگان به اون شکل که از ابتدا بخوایم یه همچین استعدادیابی،
منظورم بعد از سوارکاری.
چرا بعد از سوارکاری؟ بله میتونیم انتخاب بکنیم از دوستانی که توی سوارکاری مهارت دارن، میتونیم استعدادیابی بکنیم، این امکانش هست. بله.
خب بعد شما به استعداد پروری در این زمینه میپردازید دیگه طبیعتا. بله، با توجه به آنچه که در چوگان باشه،
چوگان باشن. خب چوگان میدونه که یه رشته خاصه، باید چوگان باز چیزی که بدنی خاص داشته باشه، چیزی باشه که واقعا این رشته چوگان رشته تقریبا میشه بگیم سختیه، رشته خیلی آسانی نیست. باید اون طرفی که میاد به سمت چوگان اولا باید جسارت اینو داشته باشه که بیاد به سمت بازی چوگان.
100% باید اسب هم به همین منظور پرورش داده بشه دیگه. نه
قطعاً اسب چوگانه با اون اسب سوارکاری کاملا متفاوته. اسب چوگان حداقل 3 تا 4 سال زمان میبره تا آموزش های چوگان بازی رو یاد بگیره. یعنی چوگان باید اسب و سوار با هم باید هماهنگ باشن. اسب هم باید فنون چوگان رو بهش آموزش بدن، یعنی توی زمین چوگان موقعی که سوار بر اسب داره چوگان بازی میکنه، اسب هم یکی از این فنون به اصطلاح چوگان رو دوستان باید این اسب باید اجرا بکنه. مثلا کنار هم دارن میرن، اسبی که میخواد به اصطلاح اون سوار کناری رو از میدان بدر بکنه میاد تنه میزنه به اسب بغل.
بله،
فنون رو یاد میگیره، اگر یاد نگیره اصلا نمیتونه توی چوگان بازی بکنه. اینا چیزایی هست که به هر حال قطعا لازمه چوگان هست.
بله. خب من فکر میکنم باید تشکر بکنیم از رؤسای قبلی که چوگان رو تا اینجا رسوندند. آقای نورزایی و وظیفه سنگینی که بر عهده شماست به دلیل اینکه چوگان به نام کشور ما ثبت جهانی شده در یونسکو و قطعا بایستی خودمون رو به صاحبای چوگان در دنیا برسونیم، از جمله انگلیسی که میتونه به هر حال در مسابقات مختلف در کنار ما حضور داشته باشه و فکری به حال این رشته ورزشی در دراز مدت و در سطوح بالا بکنیم. سپاسگزاریم از شما.
تشکر میکنم از جناب عالی که واقعا اینجور دلسوزانه برای چوگان در حال سخن میفرم و سخن میگوید خیلی جای تشکر داره. واقعا هم همینه، ما انتظار داریم از همه ایرانی ها، از همه مسئولین، از همه اونهایی که میتونن به نحوی از چوگان حمایت بکنن،
بله.
از همه اینا ما انتظار داریم که به ما کمک بکنن. واقعا چوگان یک رشته هستش که برای نیاز به کمک هموطنان، هم نوعان و مسئولین داره که ما بتونیم با توجه به این که برحال آمدنم که جناب عالی به درستی اشاره فرمودید که به سطح جهانی رسیده در یونسکو، انتظارات اونها هم از ما به مراتب بالا رفت. ما باید بتونیم خودمونو به جایی برسونیم بتونیم انتظارات اونها هم پاسخ بدیم. لذا این بسیار سخن درست و به جایی هست. ما همه جا دست یاری دراز میکنیم به سوی همه مسئولین که ما را توی این زمینه کمک بکنن.
ممنونیم از شما جناب نورزایی.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
دوستان، همچنان وزنه‌برداری قهرمانی جهان در یک ضرب داره دنبال میشه. منتظر هستیم تا رقابت‌های دو ضرب آغاز بشه و به همراه همکار خوبم آقای مجید مرادی در خدمتتون باشیم با گزارش این رقابت ها. اما خبرهایی از چوگان و سوارکاری رو با هم بشنویم.
به نام خدا،
سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه سوارکاری و چوگان. با آخرین اخبار از سوارکاری چوگان استانها در خدمت شما هستم. هفته سوم کورس سوارکاری آقلا برگزار شد. نخستین دور رقابت‌ها بین اسبای کلاس 3 بالای 3 سال از نژاد ترکمن برگزار شد که آقایلی با اسب پرنده قوش زودتر از سایرین از خط پایان گذشت و قهرمان شد. جواد آچاک با اسب گلیار جاهد و کمال دلیجعتا با اسب تکین 2 به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند. در دور دوم مسابقات اسبهای دو سال نژاد دخون با هم کورس گذاشتند که محمد خوجملی با اسب آلمیدا زودتر از سایرین از خط پایان گذشت. جواد آچاک با اسب تا آرتیست به مقام دوم رسید و آرمین آقتابای با اسب تایلان سوم شد. در سومین دور اسبهای بالای 3 سال وارد دفار شدند که امیر مخدومی با اسب دیانا قهرمان شد. نادر صالح‌پور با اسب آیادی به مقام دوم رسید و آقایلی با اسب موناکو وینر سوم شد. چهارمین دور این رقابت‌ها بین اسب‌های نژاد دخون کلاس 3 و بالای 3 سال شکل گرفت که در پایان محمد خوجملی با اسب چشمابی 2 قهرمان شد. آقایلی با اسب بهجان دیوان و آرمین آقتابای با اسب شیرین به مقام دوم و سوم رسیدند. در دور پنجم اسبهای کلاس 1 نژاد دخون بالای 3 سال با هم رقابت کردند که کمال دلیجعتا با اسب مامبو زودتر از سایرین از خط پایان گذشت. آرمین آقتابای با اسب تامارا دوم شد و آقایلی با اسب آکام سوم شدند. دورهای اول تا پنجم این هفته از رقابت‌ها در مسافت 1000 متری برگزار شد. در ششمین دور اسبهای هندی کاپ نژاد دخون بالای 3 سال وارد دفار شدند که آقایلی با اسب سرداری اول شد، محمد امین توماش با اسب ویسناز و مبین آسایش با اسب ملوان به مقام دوم و سوم رسیدند. دور ششم این رقابت‌ها در مسافت 1200 متری برگزار شد. در پایان 99,575,000 تومان جایزه نقدی به صاحبان اسبهای اول تا چهارم کورس‌های ششگانه اهدا شد. برگزاری 28مین جشنواره زیبایی اسب عرب کشور در یزد. رئیس هیئت سوارکاری استان یزد گفت جلسه هماهنگی 28مین جشنواره زیبایی عرب کشور با حضور جمعی از مسئولان و مربیان سوارکاری استان یزد برگزار شد. به افسود این جشنواره با حضور شرکت کنندگان از سراسر کشور به میزبانی شهرستان اردکان برگزار خواهد شد که این رقابت ها با همکاری هیئت سوارکاری استان به مدت 3 روز در تاریخ 1 آذر ماه و جمعه 29 آبان ماه برگزار خواهد شد. و آخرین خبر، حکم خروج اسب های مجموعه سوارکاری کیش. سازمان منطقه آزاد کیش برای توسعه مجموعه سوارکاری این جزیره با حسین ثابت سرمایه گذار ایرانی تفاهم نامه امضا کرد. مظفری مدیرعامل سازمان درباره میدان استوانی کیش که از ظرفیت‌های خوب جزیره محسوب می‌شود گفت استوانی از دو بُعد ورزشی و گردشگری دارای جذابیت است که مورد توجه قرار گرفته و با کمک و توانمندی‌های بخش خصوصی امیدواریم طرح میدان استوانی در سطح منطقه به یک جذابیت خاص و ویژه تبدیل شود. سپاس از همراهیتون. روز خوش. خدا نگهدار.
بله دوستان، بسیار سپاسگزاریم. خبرهای استان رو در زمینه سوارکاری و چوگان شنیدید. من خدمتتون عرض بکنم که آقای هاشمی وزنه‌بردار ما با 177 کیلوگرم در جای نهم ایستاد. اجازه بدید در خدمت های مرادی باشیم و ببینیم که چه صحبتی درباره رقابت‌های یک ضرب دسته 109 کیلوگرم داره.
بله سپاسگزارم. خدمتتون عرض بکنم که امروز ما شاهد جابجایی رکورد جهان در یک ضرب در دسته 109 کیلوگرم بودیم. 196 کیلو در واقع میشه گفتش که رکوردی بود که خود IWF در واقع فدراسیون جهانی وزنه برداری در نظر گرفته بود و توی جدول اومده بود بدون نام، ولی امروز 3 بار این عدد تغییر کرد. یعنی ابتدا یانگ چینی اومد 197 رو زد و رکورد رو به نام خودش کرد. دقایقی بعد وزنه‌بردار بلاروس آندره آرامناو اومد 198 زد و مجدداً رکورد به نام او تغییر پیدا کردش. و بعد از اونها هم سیمون مارتیروسیان 22 ساله ارمنستانی که میشه گفت رقیب اصلی علی هاشمی ما در این دسته هست، اومد با بالای سر بردن 199 کیلوگرم و 3 چراغ سفیدی که از داوران دریافت کرد، رکورد یک ضرب دسته 109 کیلو رو مال خودش کرد. او در 2 ضرب و مجموع هم رکورددار جهان هست. 2 ضرب رو با 240 کیلو رکوردش به نام مارتیروسیان هست. مجموع هم 435 کیلوگرم رو بالای در واقع برای او ثبت کردن در رکورد جهانی. حالا اکبر جورایف ازبکستانی که در دسته جوانان، اکبر جورایف تازه الان 20 سالش هست و جوانترین شرکت کننده دسته 109 کیلو هستش. او در رقابت‌های جوانان رکورددار دنیا هست. 185 یک ضربش، 225 دو ضربش و 410 رکورد مجموعش هستش. حالا ببینیم علی هاشمی ما امروز چه کار خواهد کرد در 2 ضرب، چون علی هاشمی کلاً 2 ضرب زن خوبی هستش. های پیرانی
بسیار ممنونم. خب وزنه‌بردارم باید استراحتی بکنن تا به روی صحنه بیان برای حرکات 2 ضرب. در خدمت های مرادی خواهیم بود در فرصت‌های آینده برنامه و از وزنه‌برداری خواهیم شنید. اما ارتباط ما برقرار با جناب محمد کاظمیان، دبیر فدراسیون سوارکاری. سلام، عصر شما بخیر آقای کاظمیان.
عصر شما بخیر آقای پیریانی. من هم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم.
یک جلسه در کنار ما بودید آقای کاظمیان، باعث خوشحالی ما بود و مطالب ارزنده هم به هر حال بیان فرمودید. در خدمت شما هستیم با آنچه که در فدراسیون سوارکاری میگذره.
باعث افتخار بنده هم هست. من خیلی خوشحالم، تشکر میکنم از حضرت عالی جناب آقای حیدری، آقای فرزی، تمامی برای بچه خوبی که در مجموعه شما دارن تلاش میکنن تا فعالیت های ورزش های سواره کشور رو منعکس کنن و بسیار سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار ماها قرار میدید. اما در مورد سوارکاری فعالیت ها، همونطور که در گذشته هم خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، ادامه داره. ما تقویم ورزشی داریم به جز فعالیت آموزشیمون که بر اساس تقویم آموزشی دنبال میشه. بحث رتبه بندی نعلبندهای آقای پیریانی برای اولین بار در کشور مطرح کردیم. یکی از حرفه‌های بسیار پولساز و اشتغال ساز در ورزش ما، میدونیم ورزش ما سوارکاری صنعته، مشاغل زیادی در کنار اون فعالیت میکنن. یکی از اون مشاغل نعلبندی هست
و شاید برای خیلی ها تعجب آور باشه.
بله بله، و جالبه بدونن شنوندگان عزیز، این شغل هم بسیار حرفه‌ای در دنیا دانشگاه داره، میرن تحصیل میکنن و بسیار کار حرفه‌ای و پولسازی هم میتونه باشه برای کسی که به این حرفه بیاد. ما اومدیم یه فرم خودساری گذاشتیم، تمامی کسانی که به حرفه نعلبندی در سراسر کشور فعالیت میکنن و کار حرفه‌ای هست، خصوصا برای اسبای ورزشی رشته‌های مختلف، یه فرم خودساری گذاشتیم، اظهار میکنن، بعد اونها رو داریم رتبه بندی، گروه بندی میکنیم. امید خدا ما میخوایم که کار نعلبندی رو با مدرک و با دوره هایی که میذاریم افرادی رو به مالکین معرفی کنیم که مورد تایید هستن. در پایان این دوره هم انشاءالله مسابقاتی رو برای نعلبندان در سراسر کشور برگزار خواهیم کرد که برای اولین بار این کار میشه و کسانی که بتونن رتبه های بالاتر رو در این مسابقات کسب کنن خب معلومه سرشناس میشن و در آینده اسبای بهتر و بیشتری رو به اونها میتونن داده بشه برای اینکه کار نعلبندی حرفه‌ای و نعلبندی طبی روی اونها انجام بشه.
قبل از اینکه از این مسئله بگذریم، من میخواستم این رو خدمتتون عرض بکنم که شاید برگزاری یک مسابقه به یک بار تموم بشه بره تا فرصت دیگری که مسابقه برگزار میشه. آیا در خصوص کسب جواز برای این حرفه‌ای که واقعا هم بسیار مؤثر هست در کشورمون، فدراسیون میتونه یاری بکنه، یک معرفی نامه بده که این عزیزان اگه خواستن جوازی دریافت بکنن برای ادامه شغلشون از این فرصت استفاده بکنن یا خیر؟
حتما آقای پیریانی، اولا با یه مسابقه نیست، ببینیم مسابقه در طول سال تقریبا.
من میدونم، منظورم گرایش به جواز.
بله، من مسابقات یعنی در واقع امتحان پایان دوره این افراد خواهد بود که تعدادی قبول خواهند شد، تعدادی مشروط خواهند شد. بعد هم با وزارت ورزش، خصوصا با دفتر تر و برنامه‌ریزی جناب آقای رغبتی جلسه خواهیم داشت در رابطه با اینکه بتونیم این کار رو قانونا و به یه شکل کاملا خوب به حال وزارت ورزش معرفی کنیم و حمایت اونها رو داشته باشیم، چون مشابه همین کار رو ما برای مدیران باشگاه کردیم. ما یه درخواست دادیم به وزارت ورزش و خدا رو شکر چه جلساتی که داشتیم حمایت کردن، تبدیل شد به یه بخشنامه که از این به بعد پروانه های بهره برداری باشگاه که انشالله میخواد توسط ادارات کل امضا بشه، قبل از اون مدیران باشگاه باید در دوره هایی که فدراسیون تعریف کرده شرکت کنن. این دوره ها شامل مسائل حقوقی هست و خیلی مسائل بهداشت، مسائلی که لازمه که مدیر باشگاه بدونه و طرز و ها رفتار اونها، مشتری مداری و تمام فعالیت هایی که باید یه مدیر بدونه. این دوره ها رو ما تعریف کردیم، خدا رو شکر وزارت ورزش و اداره کل هم حمایت کردن. همین کار رو انشالله در رابطه با نعلبندی دنبال خواهیم کرد تا بتونیم این رو به شکل خیلی خوبی جلو ببریم. این یکی از
فعالیت کازمی جسارت هم این رو هم اضافه بکنم که در گذشته ما صنوف مختلفی با نام نعلبندان، نساجان و پهلوانانی در همین زمینه ها داشتیم و عیارانی که واقعا حرفشون این بود، آهنگران که به هر حال همچنان در بسیاری از استان‌ها هم میتونیم مثلا بازار خاصی به نام این نعلبندی یا بازار زرگران یا بازار فلان داشته باشیم. به هر حال امیدواریم که این حرف همونطوری که گفتید اشاره پیدا
بکنه. آقای پیرانی، قدیما خب حالا استفاده از اسب فقط برای کار بود و ولی الان رشته های مختلف ورزش های سواره، ما 11 رشته در کشور داریم که دارن فعالیت میکنن، هر کدوم نعلبندی خاص خودشو داره، اسب خاص خودشو داره و این حرفه میتونه حرفه خیلی خوبی بشه و انشالله جوانا بتونن استقبال کنن، کار کنن. اما اگه اجازه بدید در رابطه با فعالیت های ورزشی بگم، یکی از رخدادهای بسیار مهم و با ارزش متصال یه بار انجام میشه تحت عنوان قهرمانی کشور فرشوا از در رده بزرگسالان در تهران از هفته آینده اردوش برگزار خواهد شد. یک شنبه ورود اسبا خواهد بود. این اردو در مجموعه سوارکاری آزمون هست و روز دوشنبه روز اول قهرمانی این مسابقه طی یک هفته برگزار میشه. 3 روز مسابقه داریم، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه خواهد بود که فینال قهرمانی است. 20 سوارکار برتر کشور به فینال راه پیدا میکنن و قهرمان انشاءالله در روز جمعه مشخص خواهد شد دوستان بدونن که برای شرکت در قهرمانی سوارکاران بر اساس رنکینگ فدراسیون دعوت میشن. اینجوری نیست که هر کسی راه بتونه پیدا بکنه، حتما باید امتیاز رو کسب بکنن تا دعوت بشن به اردو و یه مسابقه بسیار مهمی اگر علاقه‌مند هستید تلاش هم میکنه پخش آنلاین رو داشته باشیم با کمک حالا امکاناتی که در اختیار داریم و سایت فدراسیون علاقه‌مندان در